محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از آنی که انقلاب به ثمر رسید، مسائلی برای ما مطرح شده که قبل از انقلاب یا مطرح نبود و یا به این شکل طرح نمی شد. انقلاب اسلامی ما یک انقلاب مکتبی است و طبعا باید این مکتب رو شناخت تا انقلاب رو بشناسیم، و شناخت مکتب باید در سطح عموم به وسیله شما و به وسیله روحانیین در درجه اول انجام بشه. هم خود شما مکتب را به خوبی بشناسید و هم مبلغ شناخت مکتب در تمام سطوح باشید. اگر انقلاب شکل مکتبش از دست بده، هم خیلی زود گرفتار تشتت می شود و هم گرفتار توقف و رکود. و برای اینکه ما بتونیم این مکتب اسلام را به عنوان یک مکتب، جهانبینیش را به عنوان یک جهانبینی، انسان شناسیش را به عنوان یک انسان شناسی و شناختش را به عنوان یک شناخت، برای اینکه اسلام را بتونیم کاملا بشناسیم در تمام ابعادش، لازم است یه نظری هم به سایر مکتبها بیاندازیم و سایر مکتبها رو هم اجمالاً بشناسیم. زیرا میدونید یکی از بهترین طرق بحث‌های تطبیقی و مقایسه ایست که ما در فقهمون این کار رو میکنیم، در اصول این کار رو میکنیم. وقتی میخواهیم فقه یا اصول یا عقاید بشناسیم، مکتبهای دیگران رو هم ذکر میکنیم، در مقابل میچینیم. در ملل و نحل بس از فرق دیگر مذهبی میکنیم، فرق دیگر رو میشناسیم، مذاهب دیگر رو میشناسیم، در مقابل هم قرار میدیم تا یه شناخت عمیق‌تر با مقایسه پیدا کنیم. اصولاً این روش مقایسه رو در بحث‌های علمی از دست ندید. بسیار مؤثر است برای فهم صحیح و عمیق یک مکتب، خواه در عقاید باشد، خواه در مسائل اقتصادی باشد، خواه در مسائل فلسفی باشد، در هر بحثی باشد، این روش مقایسه رو باید از دست نداد. همون چیزی است که عرب‌ها روش تطبیقی اسمش میذارن یا روش مقارن. روش مقارن همین است که این رو با اون مقارنه میکنن. ما بیشتر تطبیقی میگیم، اونا بیشتر مقارن میگن. فقه مقارن، حقوق مقارن، اصول مقارن، فلسفه مقارن، ما فلسفه تطبیقی، حقوق تطبیقی، فقه تطبیقی به این صورت میگیم. برای همین مقصد ما یه بحثایی دنبال میکنیم به عنوان شناخت مکتبهای فلسفی دیگر، که اینها رو بشناسیم و مقابل هم قرار بدیم و بتونیم مسلط بر تجزیه و تحلیل صحیح مکتب خودمون باشیم. شناخت مکتبهای دیگر نه تنها به خاطر این مسئله که عرض کردم که به مسئله بنیادی است لازمه، بلکه در محاوره شما فردا که وارد می شوید در بحث های اجتماعی و تشکیل کلاس ها با گروه های برخورد می کنید که این الفاظ و با این اصطلاحات و با این مکتب ها ذکر می کنن، باید بدونید او چه می گوید و چی می خواهد و دنبال چه تفکری هست. و اگر ما شناختی نداشته باشیم از مکتب‌های دیگر در بحث و مباحثه ممکن است عاجز بمانیم. در این که همه مسائل اسلامی رو می‌دانیم اما نتوانیم یه برخورد صحیح و درستی با پیروان مکتب‌های دیگر داشته باشیم. به هر صورت به این دو دلیل، دلیل اول روش تطبیقی و مقارن بهترین روش برای شناخت مکتب هاست، دلیل دوم در محیطمون با گروه های مختلفی روبرو هستیم که پیرو مکتب های مختلف فلسفی و سیاسی و اقتصادی هستن و ما برای روبرو شدن با اونها باید بدانیم این مکتب ها رو. به این دو دلیل ما وارد می شویم در بحث شناخت مکتبها. در اینجا 5-6 مکتب است که باید قبل از هر چیز اینا رو بدون. اول مکتب ماتریالیسم که خیلی محل ابتلا است. ببینیم ماتریالیست ها چه میگویند و اصول ماتریالیسم ماده‌گرایی چیست. یک. دوم نقطه مقابل آن ایدئالیسم. ایدئالیسم چه مکتبی است؟ اصولش کدام است؟ چه گروه‌های طرفدار اون هستند؟ چه گروه‌های التقاط از اون یا از ماتریالیسم کردند؟ اینو هم باید بدونیم. سوم همون مکتب رئالیسم و روش رئالیسم، این رو هم باید بعد از اون دو مکتب مشخص کنیم. دیگر از مکتب‌هایی که باید روشن بشود، اگر بشود نامشو مکتب گذاشت، مکتب آگنوستیسیست هاست. آگنوستیسیسم یا سپتیسیسم دو اسم دارد، همون لاعدریون، اونهایی که لا ادریون، اونهایی که میگن نمیدانیم، مکتب نمیدانم ها، نمیدانیم ها چی نمیدانن می. و پنجمم همون صوفیسم صوفستایی ها، مکتب صوفستایی ها. اگر بشود نام اون رو مکتب گذاشت، این سومی و چهارمی و پنجمی، چهارمی و پنجمی رو ما میگیم اگر بشود نامش مکتب گذاشت، یه دلیلی داره. خواهیم دید که اینها رو نمیشود اسمش مکتب فلسفی گذاشت، علت این فلسفه بیان اون واقعیته، این اصلا لا بیانه، این انکار واقعیت میکنه یا شک در واقعیت داره. کسی که منکر واقعیت است یا شاک در واقعیت است مکتب نیست، فلسفه نیست. فلسفه یعنی شناخت واقعیت ها. بنابراین ما این چهارمی و پنجمی رو با اگر ذکر کردیم. اگر بتوان نام اینها را مکتب فلسفی گذاشت. بسیار خوب، حالا بریم سراغ اولین مکتب، مکتب ماتریالیست ها که بله ششمی هم البته مکتب متافیزیکه، منطقه مکتب متافیزیک بخشی از رئالیسمه، حالا اون رو هم مرغوم بدارید مکتب متافیزیک، که این رو ما به عنوان بخشی از رئالیسم بیان خواهیم کرد. اول بریم سراغ ماتریالیسم یا مادیگری یا مادیگرائی، هر چی میخواهید تعبیر کنید. از ماده ماتریال گرفته شده، ماتریال یعنی ماده، گاهی به معنی جنس و نوع هم میاد، پارچه از چی ساخته شده، جنسش چیه، ماتریالش چیه. ماتریال به معنی ماده میاد، به معنی جنس میاد، به معنی نوع میاد، ولی اینجا به معنی ماده. ماتریالیسم یعنی ماده گرایی، مادی گری. اساس این مکتب و 3-4 چیز تشکیل میدهد، خیلی فشرده و خلاصه، به طوری که در مدت کوتاه بشود یه الفبایی از این مکاتب رو بدانیم. اینها اولین چیزی که عقیده دارن، همونطوری که از اسم مکتبشون پیداست، ماورای ماده را منکرن و وجود را منحصر در ماده می دانن و حقیقت و مساویه با ماده می دانن، واقعیت و مساویه با ماده می دانن و غیر ماده و ماورای ماده را منکرن. این اولین هست. خب نتیجه این چی می شود؟ نتیجهش این می شود که جهان ماورا طبیعت رو قبول ندارن، خدا، وحی، نبوت، روح مجرد، ملک، فرشته، هرچی می خواهید، چیزی که ماورای ماده باشد اینا به کلی منکرن. نه اینکه میگن نمی دانیم، میگن نیست، منکرن، منکرن، کار میکنن هرچی غیر از ماده. خب واضحه، این اولین چیزیست که اینا قائل است. دومین چیزی که از مشخصات مکتب اینهاست این است که اونها فکر و اندیشه انسان رو هم مادی میبینه. بنابراین فکر، اندیشه، علم، دانش، همه اینها از خواص ماده است و چیزی جز خاصیت ماده نداره. آدم همش یا ماده است یا خاصیت ماده است، یا ماده است یا انرژی است. غیر از ماده و انرژی و خاصیت ماده در این عالم چی نیست. بنابراین روح ما، فکر ما، اندیشه ما، علم ما، تصور ما، تصدیق ما، همه مادی است، خاصیت ما از خواص ماده مغز ماست. حالا یا خاصیت فیزیکی مغز ماست، یا خاصیت شیمیایی مغز ماست، یا هر دو خاصیت فیزیکو شیمیایی، هم فیزیکی هم شیمیایی. خاصیت مغز ما و سلسله اعصاب ما همون تفکر ما. بنابراین اینا هیچی غیر از اینها قبول ندارن. اینم دومین چیزیست که اینها مسلم بهش عقیده دارن. سوم این است که اینها برای هستی هدفی قائل نیستن. مسئله لا هدف، معتقد نیستن که این عالم هستی هدفی دارد و نمیتواند داشته باشد، چون اینا وقتی غیر از جهان ماده به چیز دیگری عقیده نداشتن، مسئله هدف رو هم طبعا باید انکار کنن. اگر هدفی هست ما خودمون باید بسازیم. عالم هستی آدم بیروحی است، آدمی است که هدفی برای خودش نداره. اونجا بنده شما در زندگی میتونیم برای خودمون هدفی بسازیم و هدفی درست کنیم. توجه فرمودید؟ پس بی هدف بودن آدم هستی، یعنی در جانبینیشون برای آدم هستی هدفی قائل نیستن. و اما چهارمین چیزی که از خصائص این مکتب است این است که اینها معمولا قائل به جبر، اصالت الجبر. حالا گاهی جبر علت و معلوم تعبیر می کنند، گاهی جبر تاریخ دارند، گاهی جبر محیط می گن، گاهی جبر وراثت می گن، گاهی جبر مسائل اقتصادی و ابزار تولید می گن. همه اینا جبر دیگه در اشکال مختلف، همش برمی گرده به جبر علت و معلوم. منتها هر کدام از یه زاویه نگاه میکنن به این جبر. مارکسیست ها اون جبر تاریخ و جبر ابزار تولید قائلن، شاخهای دیگر اشکال دیگر جبر قائلن. البته در میان اینها هستن گروه های از مادی ها که میگن ما جبری نیستیم، هستن ولی نمی توانند جبری نباشند. چون وقتی ما فکر را از خواص ماده بدانیم، خاصیت قهری و جبری ماده بدانیم، خب دیگه نمی شود اراده و تصمیم من از فکر من از ماده من جدا بشود و من جبر قائل نباشم. میگن بعضی هاشون از جمله گروه هایی که قائل به آزادی اراده هستند، در این که مادی مسلکن همین اگزی ها یا اگزیستانسیالیست ها هستند، اونهایی که تعبیر به اصالت الوجود می کنند. البته اصالت الوجود اینها غیر از اصالت الوجود ماست، اصالت الماهیه اینها غیر از اصالت الماهیه ماست. اونها معتقدن اصل انسان وجود انسان است، ولی ماهیت انسان رو خود انسان می سازد. اگزیستانسیالیست ها همینن، معتقدن به این. و چون میگن انسان ماهیتش رو خودش می سازد، بنابراین ما آزادی اراده داریم که خودمون ماهیت خودمون رو می سازیم. البته این ماهیت غیر از ماهیت فلسفی ماست، این ماهیت یعنی شخصیت، این ماهیت یعنی ارزش وجود، نه اون ماهیت به معنی حد وجود است که ما در فلسفه همون قائلیم. ماهیت وجود از هم جدا نیستن، نمی شود وجود بدون ماهیت جز در الله که وجودیست خالص منهای ماهیت. اما وجود محدود حتما ماهیت داره، ماهیت هم حدشه، هم حدش ماهیتش. ماهیت وجود از هم جدا نیستن در فلسفه ما، ماهیت حد وجود. غیر از الله همه چیز ماهیت داره چون حد داره. این اصطلاح فلسفه ماست. ما وقتی میگیم وجود و ماهیت چیز دیگری میگیم. این اگزیستانسیالیست ها وقتی میگن وجود و ماهیت، وجود یعنی این انسان بالفعل، ماهیت یعنی اون شخصیت و ارزشی که میتواند برای خودش بسازد. و کسی که معتقد است انسان ماهیت خودش رو میسازد، نابود باید معتقده به اصالت الاختیار باشه. البته یه تضادیست که هم ما مادی باشیم هم اصالت الاختیاری باشیم. نمیشه کسی که قائل به ماتریالیسم است باید جبری مسلک باشه. دلیلش همان است که فکر، اندیشه، اراده، تصور، تصدیق همه اینها از خاصیت ماده مغز ماست، همونطوری که معده ما به قول خودشون اسیر معدی تراوش می کند، سلول مغزی ما هم اندیشه و تصور و تصدیق تراوش می کند. همونطوری که تراوش اسیر معدی ما اختیاری نیست، تراوشات مغز و سلول های مغزی ما هم اختیاری نمی تواند باشد. این چهار اصل در مادیگری، بنابراین مادی ها رو باید با این چهار خصوصیت شناخت. یک، انکار جهان ماورای ماده مطلقا، هیچ چیزی ماورای ماده قائل نیست. دوم، فکر و اراده و تصور و همه چیز را خاصیت ماده و سلوله های مغزی انسان می دانند. سوم، برای مجموعه آفرینش در جهانبینیشان هدفی قائل نیست. چهارم، معمولا اینها جبری مسلکند و اگر نباشند یه نوع انحراف از اساس مکتبشون محسوب می شود. خب تا اینجا سوال معالی نیست؟ حالا ما فعلا آمدیم سراغ مکتبها و شاخهای مکتبها، شناخت بحث دیگری هست که حالا اگر این بحث رو تمام کردیم به اونم میتونیم، یا یکی دیگه از آقایان مدرسین که بحث داشتن در این زمینه بحث میکنن. بعد این سؤال مهمی هست کردن راجع به تاریخ ماتریالیست، چون الان محل بحث که آیا واقعا ماتریالیست از قدیمترین ایام بوده و ریشه تاریخی عمیق دارد یا نه این چیزیست که تاریخش به همین به اصطلاح گذشته نزدیک برمیگرده. این دعوایی هست در این زمینه. مادی ها عقیده دارن ریشه داره، ولی در مطالعاتی که ما در تاریخ مادیگری داشتیم سندی که ثابت بکند از قدیم الایام، مخصوصا اینا فلاسفه یونان میگن از قدیم الایام مادیگری به معنی انکار ماورای طبیعت به صورت یک مکتب شناخته شده وجود داشته است، سند حسابی برای این مطلب در دست نیست. و این چیزی که اینها ادعا میکنن، اینها غالبا استدلال میکنن به کلمات فلاسفه از یونان که آدم ماده را قبول داشتن. ما بحث در این نداریم کسی آدم ماده را قبول داشته باشه، بحث در این است ماورای ماده را قبول داشته باشه. اونو شما بیارید یا همچین چیز. مثلا فرض کنید آقای دموکریت معتقد بوده است که جهان مرکب است از اتم ها، جهان ماده را بوده، اما منکر جهان ماورای ماده هم بوده. دلیل بعد از این است اینها مادیین و چی فلاسفه رو ذکر میکنن که معتقد به جهان ماده بودن، عالم ماده رو مرکب از اتم میدانستن، یا بعضی مرکب از اعداد میدانستن، یا بعضی ریشه همه چیز آب میدانستن، یا بعضی چیز دیگر. ما که منکر نیستیم که بودن فلاسفه ای که آدم ماده را قبول داشتن، بس در انکار ماورای ماده است. اون که مسلم است این از عقیده مادیگری بوده اجمالا، اما از کی نمیتوانیم یه تاریخ مشخص. بعد در میان شاید عرب جاهلی بوده است به قرینه این هی الا حیاتون دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، که این رو قرینه میگیرن که اینها دهری بودن. تازه خود همین هم قابل بحث است. یا اینها واقعا عقیده به الله نداشتن، یا این است که اینها منکر معاد بودن. این یا الله حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، یعنی این کار معاد، این کار رستاخیز، دهر ما رو از بین میبرد. مثل این است که میگیم روزگار همه چیز رو کهنه می کند، یه انکار الله نیست، یه انکار جهان ماورا طبیعت نیست. روزگار همه چیز رو کهنه می کند و غیر از این جهان ماده چی؟ یعنی عالم آخرت نیست. منکر معاد بودن. خیلی این آیه صراحت نداره در انکار ماورا طبیعت، به انکار معاد شبیه تر است تا به انکار جهان ماورا طبیعت به طور مطلق. بله، تحول و تغییر از سوال کردم که تحول و تغییر جز اصول مادیگری هست یا نه. جواب این است مادیگری شاخه هایی، یه شاخش ماتریالیسم دیالکتیک هست، یعنی همون پایه مکتبی مارکسیست ها، پایه عقیده مارکسیست ها بر ماتریالیسم، اما یه شاخه خاص ماتریالیسم، ماتریالیسم دیالکتیک، یعنی اون ماتریالیسمی که بر اساس تحول و دگرگونی است، ایناست، یه شاخه معین است. مسئله تحول، دگرگونی، تضاد، نمیدونم انقلاب و امثال اینها، اصول چهارگانه دیالکتیک، این ماده یه شاخه خاصی. پس مارکسیست ها از نظر فلسفی شاخه ای هستند از ماتریالیست ها، و لذا خودشون هم میگن پایه فلسفی ما رو دو چیز تشکیل میده، اول ماتریالیست. پس ما قدر مشترکی داریم با تمام ماتریالیست های دنیا، این اول. دوم دیالکتیک، ما یه شاخه معینی هستیم و این است دنیا و مجموعه ای از تغییر و دگرگونی و تکامل و تحول و تضاد میدانیم، این شاخه خاصه. پس این مسئله تحول و دگرگونی این ماده تمام شاخه های مادیگری نیست، خصوص این شاخه ماتریال یک لفظ لاتین. الانم به صورت همین کلمه ماتریال، ماتریال استعمال میشه، در انگلیسی هم ظاهرا به کار میره به همین صورت. خب تا به اینجا فهمیدیم ماتریالیست ها چی میگوین، و ضمناً فهمیدیم مارکسیست ها حتما ماتریالیست هستن و حتما منکر ماورای طبیعت و حتما منکر هر چیزی که غیر از ماده، چون شاخه ای از اون هستن، ریشه را گرفتن، با یک خصوصیاتی اضافه کردن و مکتبشون رو ساختن. در اینجا بحثی سال دیگر مونده، بفرمایید بحث میخواییم یه نفره نباشد متکلم وحدت. نه، انکار معاد انکار ماوراء طبیعت به کلی نیست، بلکه انکار معاد انکار قسمتی از ماوراء طبیعت است، نه تمام ماوراء طبیعت. بخشی از ماوراء طبیعت اینا ممکن بودن، ممکنه خدا رو قبول داشته، ممکنه. بله؟ چرا؟ جز شاخه های اونه، منتها ما جداش کردیم ولی اینکه اونها روش تکیه میکنن، مخصوصا روی این مسئله تکیه میکنن، ما به عنوان یک اصل مشخص برای اینها ذکر کردیم. خب از اینجا شما یه نتیجه میتونید بگیرید. بله؟ این مکتب بیشتر در قرن 18 و 19 میلادی جان گرفته است. بله، نمی شود کسی دیالکتیک رو قبول داشته باشه به معنی واقعی و این دیالکتیک رو جدا کنه از اصل ماتریالیسم. البته آقای هگل، فیلسوف معروف آلمانی، معتقد به دیالکتیک بوده است، در این حال معتقد به جهان ماوراء طبیعت هم بوده و لذا میگن دیالکتیک هگل دیالکتیک توأم با پذیرش ماوراء طبیعت بوده. اما دیالکتیک به این شکلی که اینها الان میگن، اینها جدا نمیدانن این را از ماتریالیسم. شما ممکنه جداش کنید، اما اینها اون چنان آمیختن که اینها را از هم جدا نمیدونن. و به هر صورت علت پیدایش این مکتب، علتش یه مقدار زیادی این است که اینها درباره مکتب‌های فلسفی که متضاد بودند و اختلاف داشتند و معتقد بودند که فلسفه و جهان ماوراء طبیعت از طریق آزمایش و مشاهده قابل اثبات نیست، یعنی از زمانی که روش شناخت عوض شد، سابقا روش شناخت می‌رفت رو استدلالات فکری، کم کم مسائل علوم تجربی که به وجود آمد گفتن روش صحیح شناخت همین آزمایشه، همین لابراتواره، همین مشاهده است، حس ماوراء حس قابل اعتبار نیست و لذا خیلی متضادن با هم فلاسفه، اونی که قابل قبول است همین آزمایش، همین حس، همین تجربه. وقتی که مکتب‌های تجربی در علوم تجربی پیدا شد و این علوم نمو پیدا کرد و رشد کرد، به موازات آن فلسفه مادی هم نمو کرد. اینو دقت کنید که نمو فلسفه مادی دوش به دوش نمو علوم تجربی بود. علوم تجربی آمد به میدان، سنگرها رو فتح کرد یکی بعد از دیگری. اساس برای شناخت مسائل آزمایش و حس و تجربه شد در علوم، از اونجا به فلسفه سرایت کرد. یعنی اون چه در آزمایشگاه در باره علوم میگفتند کشوندن به مکتبهای فلسفه و گفتند روش شناخت هم آزمایشی، هم تجربه است، همون حس مشاهده است. ماورای طبیعت چیزی نیست که در آزمایشگاهی دیده شده باشد و به تجربه و حسی درآید. بنابراین باید منکر شد. وقتی روش شناخت به کلی عوض کردن و روش عقلانی رو منکر شدن، روش منحصر کردن به روش تجربی، خب پیداست روش تجربی اگر از علم آمد به فلسفه، نتیجهش مکتب ما دیگر. و به همین دلیل اوج ماتریالیسم هم اوج تکامل علوم تجربی است. اوج ماتریالیسم اوج تکامل علوم تجربی است که قرن 18 و 19 میلادی رو قرن اوج ماتریالیسم میدانم، چون اوج علوم تجربی هم در همین قرن بود. اون شناخت البته، اون روش شناختشونه. یعنی اگر بخواهیم روش شناخت اونها ذکر کنیم، بله حق با شماست. یکی از اصول مکتب مادیگری این است که برای شناخت هیچ روشی را جز روش تجربه و آزمایش نمیپذیرد و همه چیز را بر همین مسیر و مقیاس میخواهد. اگر ما روش شناخت را هم بخواهیم زمینه کنیم به این بس، البته منطقه ما معتقدات اونها رو منهای روش شناخت داشتیم بحث میکردیم. خب تا به اینجا معلوم شد چیزی نداریم، بحثی چیزی رد بشیم ببرم. رفتیم یه بحث های دیگر، اونو یک ساعت مخصوصی میذاریم. ما که میگیم یعنی شما، نه ما یعنی من، توجه فرمودید، ما یعنی شما. بله. و حالا این بحث رو اگر مایل باشید یه وقتی انشاءالله مستقلن مطرح میکنیم. بعضی ها ایراد میکردن بهشون، به بنی سعد ایراد کرده بودن چه نمیش میگی شما، شما میگو، شما که میگی خیلی شما میگو عوالت. معنیش این هست که ما کاره نیست، اون اشکال کرده. حالا وقتی میگیم ما، ماشون که اشکال داره، بین ما و شما دیگر نمیدونم چی میشه پیدا کرد.
این فرمانی رو بهشون این آقا رو عرض بکنم، شون همین اندازه به انقلاب خدمت کردن که به شما این اجازه دادن که به لطف خداوند آزادانه در برابر یک استاد انتقاد بفرمایید.
بله، بگذاریم از این بحث، از این بحث بگذاریم. ولی من نه تنها این سوال، از این سوال ها هم بیشتر و جزئیات دقیق تر کاملا آماده هم باشیم و بنشینیم و انشالله صحبت. یا آقا اونجا یه سوالی کرد، بگید که تمام کنیم. اینو دقت کنید، ما گفتیم ماتریالیست ها معمولا جبری مثلا باید باشه، نمیتوانه قائل به اصالت اختیار باشه. دلیلش خیلی روشن، این معتقد است غیر از ماده هیچ چیز. سوال میکنیم فکر، اراده، تصمیم، تصور، اندیشه، اینا چیه؟ میگه همه اینا خاصیت ماده است. سوال میکنیم چه رقم؟ میگه این سلول های مغزی ما دارای فعل انفعالات شیمیایی هستن و دارای یه سلسله امواج هم که از خودشون بیرون میدن که خاصیت فیزیکیه. بنابراین مجموع این خواص شیمیایی و حرکات فیزیکی و امواجی که بیرون میفرستد و تجزیه و ترکیبه هایی که به اندام تفکر اندیشه در سلول های مغزی ما وجود میاد، اینا تشکیل اون تصور ها و تصدیق ها و خواست ها و عشق ها و شوق ها و تنفر ها و اراده ها و انزجار ها، همه اینا خاصیت هم. خب میگه ما یا این خاصیت، خاصیت طبیعیه؟ میگه بله، خاصیت طبیعیه که میشه عوضش کرد. بنده قلبم خاصیت چین از کار میکنند و مثل تلمبه خونو میگیرد، بدن میرسوند، تصویه میکنند به وسیله دستگاه تنفس به بدن میرسوند. این خاصیت قلب، خاصیت طبیعی، چه بخواهم چه نخواهم هم. معده من برای هضم غذا شیره مخصوصی به نام عصیر معدی از خودش تراوش میکنه. وقتی گرسنه میشم همون شیره تراوش شده معده منو ناراحت میکنه، غذای باید بخورم و اون وقت غذا با اون شیره آمیخته میشود و جذب میشه. درست؟ این شیره خاصیت سلولهای معده منو تراوش میکنه، چه بخواهم چه نه. بعد میگن مغز من هم همون تراوشات رو داره، منتها به شکل دیگر. تراوشات مغزی است، این سلول ها این تراوشات رو داره، سلول های مغز شما اون تراوشات رو داره، خاصیتش ازش تراوش شده و این خاصیت طبیعیشه، قهری، جبری. همونطور که آهن رو با اون خاصیت رو داره، آهن معمولی خاصیت دیگری داره، اعضای بدن من هر کدامی خاصیت طبیعی دارن چه بخواهم چه نخواهم، سلول های مغزی من هم خاصیتی دارن چه بخواهیم چه نخواهیم. بنابراین اراده در این وسط نقش من خود اراده هم جزء خلاص این سلول هاست. اراده چیه؟ یه نوع خاصیت تراوش سلول مغزه و این تراوش یه تراوش غیر اختیاری است، معنا نداره اختیاری بوده باشه، خاصیت طبیعی این ماده است. بنابراین اینا نمیتونن اختیاری بوده باشن. حالا گاهی تو بنبست گرفتار میشنن، از یه طرف میبینن میخوان انسان مسئول بدانن، از طرف دیگر انسان مسئول نمیشه آزادی اراده نداشته باشه، مسئولیت با جبر نمیسازه، مجبور میشن آزادی اراده رو قائل بشن یا با شکی، در حالی که نمیشه این آبا. شما قائلید به این که همه چیز در وجود ما یا ماده است یا خاصیت ماده، خاصیت هم خاصیت قهریست، خاصیت اختیاری معنی نداره، من اراده کنم این خاصیت داشته باشه یا اراده کنم این خاصیت نداشته باشه. خوش شمایی که معتقد به این هستی، از اون طرف هم نگاه میکنی میبینی خب بشر مسئول میشه مسئول نباشه؟ نه، اگر مسئولیت از عالم بشریت بر چی دید؟ همه قوانین رو باید بردار، همه تعهدات رو باید بردار، همه دادگاه ها رو باید بردار، همه زندان های رو باید برچین، همه تکالیف رو باید منکر بشه. این نمیشه، افتادی تو بنبست، لذا هم قائل به اصالت الماده شدی، هم قائل به اصالت الاختیار شدی از باب ناچاری. پس شما این تضاد به نخره هستید، بنبست درش هست. حالا گاهی یواشکی میاد اصالت الاراده اختیار قائل میشی، این بر خلاف اساس مکتبتون، شما جبری باشید، ماده خاصیت دارد، خاصیت چند به خواست بنده و شما نیست، اون رقم که شما فکر میکنی خاصیت مغز شماست، من غیر از اون، من مثل اون نمیتونم فکر کنم، شما هم مثل من نمیتونید فکر کنید، من هم مثل شما نمیتونم فکر کنم، نمیشه. این ملت هم اگر قیام میکند علت جبری داشته، اون ملت هم اگر خاموش است ملت عراق خاموشه علت جبری داره، ایران هم قیام کرده علت جبری داره، همه محاسبات خوب به هم میکنه. منتها میبینن در مسائل اجتماعی نمیتونن مسئولیت ها رو منکر بشن. پس چرا دعوت به قیام میکنی اگر قائل به اصالت اراده و آزادی اراده نیستی؟ پس چرا دعوت میکنی به استقلال؟ پس چرا دعوت میکنی به مبارزه با امپریالیسم؟ لابد آزادی قائلی، میگه بعد پایه مکتبش نیست، در بحث اجتماعی میرسه گرفتارش، پایه مکتبش نیست، در مسائل حقوقی میرسد گرفتار میشه، تو این تضاد گرفتاره. اما ما که قائل به جهان ماورای طبیعت هستیم، اراده رو خاصیت جبری سلولهای مغزی نمیدانیم، چیزی به نام روح مجرد، چیزی به نام اختیار و آزادی اراده قائلیم، مسئولیتم قائلیم، تکلیفم قائلیم، تبلیغم قائلیم، همه اینا هم پسرش قائلیم، مشکلی هم برای ما پیدا نمیشه. ولی شما این تضاد رو علاوه بر حال گرفتارش هست. آقا ما اگر
زنبیا با این مغز وارد بشه، چون اثر طبیعی فکر و اندیشه اثر طبیعی ماده است، وقتی زنبیا به مغز وارد بشه دیگه اون اراده و تصمیم گرفته میشه، اگر اون اراده خارج از ماده بود خب باید در موقعی که زنبیا به مغز وارد شد اون اراده باشه، پس معلومه که اون اراده و تصمیم همه اثر مادی داره.
بنده مثال میذارم برای شما، شما به وسیله کسی هستید که مثلا چشمتون خیلی ضعیف، با یه عینک خیلی قوی باید ببینید، اگر یه ضربه ای به عینک شما وارد شد میبینید بازم یا نه؟ ندیده، عینک شکست، ولی میخوام ببینم دیدن خاصیت عینک بود یا دیدن خاصیت چشم شما؟ چشم خاصیت چشم بود، اما عینک وسیله بود. عینک که شکست نمیبینی، اما نمیبینی نه معنیش این است که عینک میبیند چشم نمیبیند. عینم در باره مغزم ما همه میبینی، اون روح مجرد که میبیند به وسیله مغز میبیند، اگر مغز ضرب برش وارد شد مثل شکستن عینکه، شکستن عینک مانع از این است که انسان ببیند، در حالی که بیننده چشم است، حتی چشمم بیننده نیست، اون دستگاه عصبی که پشت چشم است بیننده است، حتی روی حساب مادی ها. بنابراین این دلیل شما به هیچ وجه سبب نمی شود که ما بپذیریم که غیر از مغز هیچی نیست. اونا به این استدلال کردن، میگن مغز به ایش ضربه وارد بشود انسان نمیتونه بفهمه. پس من میشه که از مغز ما جواب میدیم مغز مثل اینکه، مغز مثل وسائل دیگر است که انسان به اون وسیله به چیزی میرسد که اگر وسیله از بین برود ما نمیتوانیم به مقصد برسیم. خب اون انحراف از فطرت ما معتقدیم اینا. بگذاریم از این بحث. نمیشه خودش غیر ماده باشه، این انحراف از ماتریالیسم. این معنیش این است که شما غیر از ماده چیز دیگری هم ماوراء ماده قائل هستید. فکر که مادی هست حتما خاصیت ماده است، خاصیت ماده هم مادی هست. و اگر شما قائل شدید به این که نه فکر خاصیت ماده است اما خودش مجرده، این انکار ماتریالیسم است. به هر ماده هست یا نیست؟ خاصیت ماده است، یعنی خواص ماده رو داره یا نه؟ خواص ماده تجزیه است، تقسیمه، کهنگی است، فرسودگی است، مکانه، زمانه. این خواص ماده رو داره یا نداره؟ اگر نداره مجرد اینا قبول نداره. اگر داره خب بس مشمول همون قوانین ماده است. بگذرم نه خیر، نمیتوانن هدفی قائل باشن. هدف مال یه موجود عاقل و شاعر است، موجودی که وقتی سرچشمه پیدایش جهان رو ما یه سلسله مسائل تصادفی بدانیم و وجود عقل کلی در پیدایش آدم منکر بشویم چنین وجودی را، برای آدم هدف نمیتوانیم قائل باشیم. هدف مال موجود عاقله، چیزی که عاقل نیست هدف. ماده آدم عقل نداره، عقل که نداره هدف نمیتواند داشته باشد، معنی نداره هدف. هدف نیست. اینا میگن آدم به سوی تکامل پیش میرود اما نه به صورت یک هدف، یعنی این پیش بینی شده باشد برش به این رهبریش کنند. این تصادفی به این سمت داره میره، سمت تکامل هم تصادف.
شما فرمودید در جواب اون آقا که فکر چون از طبق برنامه و دکتر مارکسیست ها و مادی ها چون از خاصیت مغز هست نمیتونه مجرد باشه، بایستی خاصیت مغز رو داشته باشه که مغز مادیست. و ما در زمینه روح هم همین حرف میزنیم، ما میگیم که روح به وسیله تکامل بدن رشد پیدا میکنه و جامعه تجربی پیدا میکنه.
بله
این همون اشکالی که ما اونها میکنیم اونها به ما میکنن. یعنی شما نمیگید که روح به وسیله کمال بدن تجربه پیدا میکنه.
اونا اعتقاد به تجرد ندارن. حاجو فرمودی؟
سوال این است که آیا میشه چیزی از ماده
بله
درست پیدا بکنه و جدای از ماده بشه؟
به عقیده ما بله، به عقیده اونا نه. شما عقیده اونا رو میخوای؟ اونا میگن خاصیت ماده هم مادی، نمیشود چیز مجرد از ماده جدا بشود. اصلا مجرد در آدم معنی مجرد ضد علمیه. علم تو آزمایشگاه تجربه است، مجرد قابل آزمایش نیست، بنابراین غیر علمی است. اصلا قبول نداریم معنا رو. بنده میگم بله ممکن است یه چیزی جسمانیت الحدوث باشه روحانیت البقاش. بنده میگم بله، هر انسان جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، اول مادی است بعد به راه تجرد میرسد. اما او معتقد است چیزی که جسمانیت و نودوزه جسمانیت و بقا هم هست، معنا ندارد که از عالم ماده جدا بشه. من در اینجا یه نتیجه بگیرم این بحث رو هم تمام. حالا از اینجا نتیجه میگیریم اینهایی که میگن ما مارکسیسم اسلامی رو میپذیریم، هم مارکسیست هستیم، هم اصول اسلام هستیم. اینا یا معنی مارکسیست رو نمیدانن یا اسلام رو نمیدانن یا التقاطی هست، از این سه صورت خواهش هست. اگر شما مارکسیسم رو بپذیرید، یعنی ماتریالیسم دیالکتیک، این پایه است، یعنی مادیگری اولین نقطه شروع مکتب مارکسیست، اولین نقطه مارکسیسم ماتریالیسم. اول اگر شما در بحث مارکسیست باشید، یعنی مارکسیست فلسفی باشید، پایه های مارکسیسم رو بپذیرید، اول با دو چیز بپذیرید، یکی ماتریالیسم بپذیرید، یکی دیالکتیک. اگر هر کدام اینا رو منکر شدید، شما مارکسیست نیستید. پس شما که میگی من هم مسلمانم هم مارکسیست هستم، یا مارکسیست نمیدونید چیه پایش که یه شعبه و شاخه از ما دیگریست، یا دیالکتیک، یا اسلام نمیدونید چیه. اسلام نمیشود کسی معتقد اسلام باشه و یؤمنون بالغیب نباشه. ایمان به غیب، ایمان به ماورای بله ماده و طبیعت یکی از پایه های اسلام. شما اسلام رو قبول داری، ایمان به غیب، مارکسیسم هم با تمام ابعادش قبول داری، با ماتریالیسمش، با دیالکتیکش، با همه جیش، با اینا با هم نمیزد. بله شق سوم این است که شما التقاطی میشه، به یه بخشی از اون گرفتم، بخشی از این گرفتم، با هم آمیختم، مکتب سومی ایجاد کردم توی بخش. پس شما مارکسیست تمام عیار نیست، نه مسلم تو رو قبول دارم، نه مارکسیست. او تمام مکتبش رو میخواد، اینم تمام مکتبش رو میخواد. شما نه این تمام این مکتب رو قبول داری، نه تمام اون مکتب رو قبول داری. قسمتی از این مکتب با قسمتی از اون مکتب رو هم آمیخته و یه مکتب سومی درست کردی که هیچ کدام از این دو مکتب و پیروان اصیل این دو مکتب تو را به خود را نمیدهند و نمیپذیرند. توجه کنید، اینم از نتایج قطعی. ای آقا ما مارکسیسم مارکسیست اقتصادی هست، اینا خنده داره. یعنی شما مارکسیست اقتصادی هستی، ما هم میدم این اقتصاد بر اساس اون جهانبینیه، اون جهانبینی بر اساس اون منطقه، اون منطق از ماتریالیسم و دیالکتیک سرچشمه میگیره. شما میخواهی شاخه رو بگیری ریشه رو بزنی، این مسخره کردن اون مکتب. چطور ممکن است شما در بحث اقتصاد مطلبی را بپذیری که متکیست به یه ریشه مکتبی و فلسفی، اما اون ریشه مکتبی و فلسفی را نپذیری و اینها را از هم جدا بکنی؟ اینایی که میگن ما این اصول از مارکس پس پذیرفتیم، این در واقع این از سقف رو میخوان نگه بدارن، تمام دیوارهاشون رو نگاه بزن. چطور میشه؟ سقفشو گرفتی، من سقف رو قبول دارم، اما این ستون نفیه، اونم نف، اون دیوار، اون دیوار، اون دیوار، همه رو نف میکنم، اما سقف رو نمیشه. نمیفهمن، نمیدانن لازمه حرفشون چیه، نمیدانن مارکسیسم وقتی آمد به صورت سوسیالیسم و کمونیسم در اقتصاد پیاده شد، این ریشه فلسفی دارد و اگر از اون ریشش جداش بکنن مفهومی نداره. شما شاخه اقتصادی رو بگیری، ریشه فلسفی رو قطع بکنی، اون مکتب نیست، یه چیز تازه، یه اعتقاد است که خودت ابراز میده. توجه فرمایید. خب این مجموعه بحثی که ما امروز داشتیم و وقتمون تمام شد و انشالله اون چند مکتب دیگر رو هم در جلسات دیگر، مثل که فردا هم در همین ساعت 4:30 سر وقت انشالله تشریف میارید، با 5:30 باز این بحث رو ادامه خواهیم داد.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنت الله على أعدائهم أجمعين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بحثی که قرار بود است ما در خدمتتون باشیم تحت عنوان شکل حکومت در اسلام هست. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشوم چند جمله راجع به ضرورت آشنا شدن به این سری بحث هاست. شما می دانید که در گذشته روحانیت رو از مسائل اجتماعی و سیاسی عملا کنار زده بودند و کارهای او رو خلاصه کرده بودند در مسائل عبادی و حد اکثر یک سری مسائل تحقیقی و علمی و بحث و تفحص و اظهار نظر، در حالی که اسلام نمیتونه نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی نظری نداشته باشه. اسلام رو نمیشه خلاصه کرد در مسائل عبادی. خوشبختانه در زمانی قرار داریم که شما روحانیون محترم با قدرت ایمانتون و با تکیه به عنایات الهی و رهبری رهبر عظیم الشأن و وحدت جامعه مسلمان ایران توانستید اون وضع رو به هم بزنید و برسید به مرحله ای که باید در مسائل اجتماعی و سیاسی دخالت کرد. منتها این یک واقعیتی است که ما نیروی انسانی کافی برای اداره اموری که الان به عهده روحانیت افتاده است نداریم و حتی نیروهای هم که داریم تجربه کافی ندارن و یا شناخت کافی ندارن و این فاقد تجربه کافی و یا شناخت بودن خودش مشکلاتی ایجاد کرد و بالاخره دیر یا زود ما میبایست وارد این مرحله بشیم و با جامعه اسلامی خودمون در اداره امور امت همکاری داشته باشیم. از این جهت است که باید ما در درجه اول بدانیم که اسلام برای اداره امت خودش چه برنامه‌ای داره، چگونه است. می‌بینید که درست در دو طرف افراط و تفریط بعضی از ماها اونقدر آزاد منش و به قول امروزی‌ها دموکرات می‌شویم که حتی نزدیک به غربی‌ها می‌شویم نادانسته و درباره خیلی مطالب درست مثل غربی ها اظهار نظر میکنیم و به حساب اسلام هم میگذاریم و بعضی هامون از این طرف در نقطه مقابل اونقدر محدود میکنیم و در برابر آزادی ها میستیم که چهره اسلام رو و حکومت اسلام رو اونقدر سخت و خشن میبینیم که شاید حتی خود مسلمان ها هم خیلی هاشون قبول نمی کنن. من نمیخوام بگم بین این افراد و این تفرید باید حد وسط رو گرفت، بلکه باید مکتب رو شناخت و مکتب رو گرفت، نه نظر افراطی و نه نظر تفریطی که متکی به سلیقه میشه هیچ کدام صحیح نیست، بلکه نظری که متکی به متون اولیه اسلام باشه، یعنی در مسائل حکومتی اسلام اگر خواستیم اظهار نظر کنیم یا متصدی بشیم و اجرا کنیم، در هر قسمتیش باید آنچه که متن اسلام مستقیما میگه، یعنی آیات شریفه قرآن کریم و روایات رسیده از پیامبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و نظر مشهور فقهای اسلام که در نحوه استنباط از آیات و روایات در فروعات عمل کردند، و الا نظر شخصی خودمون کافی نیست به حساب اسلام گذاشتن. شاید یکی از علل این قبیل جلساتی که تشکیل میشه همین مسئله باشه که ما با هم و کنار هم مطالب رو درست بررسی کنیم که اونچه مسلم و محرزه در مقام عمل به میدان بیاریم. بنابراین امروز دیگه ما نمیتونیم اکتفا کنیم به یه سری مسائل علمی و تحقیقات دقیق و فنی در مسائل پیچیده، حالا یا فلسفی یا اصولی و یا حتی فروعات کم مورد ابتلا واقع میشه، بلکه ضرورت ایجاب میکنه که مسائل مورد ابتلاء اجتماعی و سیاسی رو یه مقداری بررسی کنیم که آشنا بشیم، به خصوص که در حال حاضر تمام گروه های مخالف اسلام با یک تشکل و اتصال و دستبندی سخت در برابر شما و اسلام و قرآن جبهه گرفتن و نظریات سیاسیشون رو، اجتماعیشون رو تحمیل بر جامعه شما میکنن و معتقدم هستن حتی بعضی هاشون که اسلام همین است و قهرن در برابر اونها بدون تجهیز فکری نمیشه مقابله کرد. همه کارها که با شعار درست نمیشد، همه کارها که با مشت درست نمیشد. قبل از شعار و قبل از مشت اسلام منطق داره، استدلال داره، مطلب قابل قبوله.